بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که بین طلبکارها تفاوتی نیست از جهت نوع طلبشون. مثلا اگر یک کسی اجاره خونه طلب داره، یک کسی هم جنسی را فروخته، زن این مهجور هم مهریه‌شو طلب داره، عرض کردم بین انواع طلبها تفاوتی نیست که بگیم کدام زودتر بوده کدام دیرتر. اونجور که شافعی میگفت، یا اینکه بگوییم کدام طلب شله یا کدام سفته، کدام اضعفه کدام اشده. اون کلامی که از آیت الله مشکینی نقل کردم ها، ولی گفتم با این که روایت هم داره دا، ولی بین اینها هیچ فرقی نیست. کسی که مهجور شد همه طلبکارهاش در عرض همند. نمیشه بعضی رو مقدم کنیم بعضی مؤخر. فقط یک استثناء داره، اون استثناء هم اینه که اگر کسی از طلبکارها این مال خودش را تو اموال مفلس ببینه. مثلا یک کسی میگه که این قالی که آقای مفلس بر شکسته داره، این قالی قالیه که من بهش فروختم پولشم نداده. اینجا این مقدمه بر همه طلبکاراست و میتونه این مال خودش را برداره. این هم دلیل شرعی داره هم دلیل عرفی و عقلایی. الان حتی تو نظام های حقوقی دنیا، نظام های غیر دینی، مثلا تو حقوق فرانسه هم الان همینجوره، یا مثلا تو حقوق بلژیک یا لبنان، اونام قانونشون همینجوره ها، که کسی یا شرکتی که برشکست میشه اگر یکی از طلبکارها این مالش موجود بود، مثلا یکی میگه من این ماشین رو به این شرکت فروختم پولشو بهم نداده، حالا که این شرکت برشکست شد، این طلبکار میتونه این مال خودش رو که ماشین باشه برداره. این امر عقلاییه. همین یک مورد میشه بگیم که این طلبکار بر سایر طلبکارها مقدمه، اما بقیه طلبکارها گفتیم اطلاق آیه شریفه اوفو بالعقود همه رو یکسان میگیره. فرقی بین عقد جایز و عقد لازم و عقد خیاری و عقد غیر خیاری تفاوتی نیست. همه رو قرآن میفرماد اوفو بالعقود. این فرق نمی کنه. یه طلبکار بچه یتیمیه، یه طلبکارم خیلی آدم پول داریه، هیچ فرق نمی کنه. بله آره، بله بله، اون درسته، بله بله بله، نه اون حرف درسته. الانم اونا رو فراموش نکردم، ولی گفتم که ما الان داریم بر اساس هم مثلا مثل مکاسب و این چیزا داریم بحث میکنیم. بله اون موقع مرز کردم یه آیه شریفه اوفو بالعقود اصلا مربوطه به نبوت، ربطی به فقه و احکام فقهی نداره. چرا؟ بله. نه این الان چند تا معامل استی؟ بله صیغه واحده، بله تعدد معامل است. اگر که مثلا من این کتاب را و این فرش را این دو جنس را به شما فروختم، این میگن که یک معامله. اما با اینکه مبیع متعدده، اما اگر که کتاب را و فرش را به شما و بغل دستی شما فروختم، اینو میگن دو تا معامله. ملاک در وحدت و تعدد معامله صیغه نیست، متعاقد اینند. خب اینو چیزی که دیروز گفتیم. و اما یه نکته دیگه را عرض بکنم تا مطلب بعدی. اون نکته اینه که حالا که شخصی مهجور شد، حاکم شرع وقتی که حکم به هجر میدهد، اولا باید فوری حکم بده عجله، و ثانیاً هم حکمش موقت باشه. توی دادگاه ها که الان اینجوریه که یه حکم احتیاطی میدن، یعنی الان که پرونده هجر باشه میگه که حالا احتیاطاً از امروز این آقا حق تصرف نداشته باشه تا بعداً بررسی کنیم و حکم قطعی بدیم. این حالا رویه دادگاهه، ولی حالا جدای از رویه دادگاه از نظر فقهی میگیم که همین که تقاضای همین که تقاضای هجر یا تقاضای افلاس شد، فوراً حاکم شرع حکم به هجر بدهد. حالا این فوراً استحباب یا وجوب و یا حسنه و دلیلش کدامه؟ یعنی حاکم شرع نمیتونه این پرونده رو بگذاره تو نوبت، باید سریع حکم بدهد. صاحب جواهر تو جلد 25 صفحه 328 بفرماید که قال الفاضل فی القواعد، فاضل یعنی علامه حلی در کتاب قواعد، بله یه وقت دیدم یه بند خدای نمیدونم داره درس اخلاق میگه، بعد تو درس اخلاقش بحث میکرد که شیخ انصاری یا صاحب جواهر نمیدونم به کی توهین کرده است، بعد گریه میکنه. این حرف بافتنیه. این که شیخ انصاری یا صاحب جواهر علامه حلی را میگه فاضل، گاهی میگه محصل. در زمان صاحب جواهر کلمه محصل یعنی آیت الله العظما. حالا اون محصل اون موقع رو به بچه دبستانی میگن دو، ولی زمان اینا محصل یعنی آیت الله العظما، و این نهایت احترامه، نه این که خدای نکرده توهین باشه. هیچ بعید نیست مثلا یه چند سال دیگه ها بچه هایی که میرن دبستان بهشون میگن آیت الله العظما. کلمات در طول زمان تغییر میکنه. اینم که مثلا میگه قال الفاضل فی القواعد، این نهایت احترامه، نه اینکه خدای نکرده توهین باشه. بله. خب نه هم یعنی اینا میگم اون زمان اینا احترامه، کما اینکه مثلا زمان صاحب جواهر یا زمان شیخ اگر استادی به شاگردش فحش میداد این خیلی افتخار بود، افتخار بودا. مثلا این میگفت که به من اینا گفت، به شما که نگفته که. این حالا شبیهش هم اینه که دیگه خونه لیلی آش میدادند، مجنون کاسشو برد که به منم آش نظری بدید، لیلی توف کرد تو صورت مجنون، مجنون حسابی خوشحال شد و تو کوچه ها میدوید، هی بهش میگفتن بابا اینو پاک کن زشته، گفت اگه میدونستید از کجا در اومده. بله اینا خب هست، زمان شیخ اینطوری بوده دیگه. به هر حال قال الفاضل فی القبائد، علامه هلی فرموده ینبغی للحاکم المبادرت الى بیع ماله، ینبغی للحاکم که عجله کنه در بیع مال مفلس، که این حال بیع ماله را حال بد میگیم، یعنی همون تصفیه و فلان، حال این را بد میرسیم، فعلا همین ینبغی، ینبغی المبادره، سزاوار از حاکم شرع مبادرت کنه، عجله کنه، لئلا تطول مدت الهجر، که مدت هجر طولانی نشود، یعنی باید مدت هجر هر چه کمتر، پس سریع با یه حکم بده و مدتش هم کم. خب این عبارت قباید. حالا سابت جواهر میفرماید که و ظاهر و لفظ ینبغی فیها الاستحباب، این که علامه هلی فرموده ینبغی، این ینبغی یعنی مستحبه. خب بگه کجا میگوید که این ینبغی یعنی مستحبه؟ میگه خود علامه هلی تو کتاب دیگرش به جای ینبغی گفته یستحبو، کما هو صریح و تذکرته، پس ظاهر لفظ ینبغی میشه استحباب، تو قباید گفته ینبغی، توی تذکره فرموده مستحبه. خب این فرمایش علامه هلی که گفته مستحب، ساب جواهر میفرماید که مستحب بچه نداره. ببینیم مثلا تو یه کارهایی یا استحباب اصلا معنا نداره، یا واجبه یا حرامه. فرض کنید یکی تو اطلاعاته، تو اطلاعات کار مستحب معنا نداره، اینه که تو اطلاعاتن کارشون یا واجبه یا حرامه. این که مثلا مسئول زندانه، رئیس اداره زندانه، نمیدونم پلیس آگاهی، اینا کارشون یا واجبه یا حرامه دیگه، مستحب معنا نداره که اینجور جاها. فرض کنید یه پلیسی میخواد یکی جریمه کنه، میشه بگیم مستحب جریمه کنه یا مکروهه، یا واجبه یا حرامه دیگه، چون بس دو طرفش حق و ناسه. سابت جواهر میفرماید که لکن قد یقال، گفته میشود که ان الحجر علی خلاف الاصل، حجر خلاف قاعده است، اگر حجر خلاف قاعده است یعنی آدم یه روز بیشتر کسی را حجر کنه، مثل همون که دیروز میگفتم اگر گفتن این آقا رو با یه روز دوشنبه از زندان آزاد کنی، اون حق نداره حتی یک ساعت تأخیر بکنه، یا یعنی نمیتونه چهارشنبه رو بگه پنجشنبه و جمعه که تعطیل، حال شنبه، یا واجبه یا حرامه. بله 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 بله، اونجا به معنی ضرورت دیگه، استحباب که نیست، ضرورتن شمس باید اینجوری حرکت کنه، الا ولا بده، یعنی نه اینکه خورشید میتونه این حرکت رو بکنه یا نکنه، ضرورتن باید این حرکت رو بکند یا باید این حرکت رو نکند. ان الحجر على خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجه، حجر بر خلاف حق آزادی مردمه، باید به حد اقلش اکتفا بشه، فتجب المبادره توهین ازین. ببینید الان صاحب جواهر میفرماد که چی؟ واجبه مبادرت، بعد مطالبت دویان، بعد از اینکه طلبکارها تقاضا کردند، والفرض قیام الحاکم مقام المدیون خصوصا مع مصلحت المفلس فی التعجیل. حالا این قیام حاکم مقام مدیون رو حال بعد خواهم گفت. بعدش میفرماد که باید شبا علی الحاکم مراعات المصلحت، حاکم باید که مراعات مصلحت هم بکنه، و لذا علامه حلی در کتاب تحریر فرموده علی الحاکم ان یبادر الی بیع ماله. تو اون کتاب هم گفت که ینبغی، اینجا گفته علی الحاکم، ظاهر علی الحاکم یعنی این که حاکم موظفه، واجبه. بلکه محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد گفته ان الوجوب ازهر، ازهر اینه که واجبه. پس علامه حلی ینبغی و استحباب فرمود، صاحب جواهر و محقق کرکی هم گفتن که واجب است مبادرت حاکم، بلکه درستش اینه ها. اولا این کلمه ینبغی باید به کار ببریم که علامه حلی گفته، یا استحباب که صاحب جواهر گفت که ینبغی یعنی استحباب. وقتی یه چیزی رو ما میخواییم بگیم مستحبه یا مکروهه، اینا رو منش اینه که یعنی خدای متعال فرموده، داریم به خدا نسبت میدیم. اما اگر یه چیزی دیدیم کار خوبیه اما دلیل شرعی، آیه، روایت چیزی نداشت، اینجا نباید بگیم مستحبه، باید بگیم خوبه. استحباب یعنی نسبت دادن این کار به خدا. نخیر، نه نداریم. حسن عقلی داریم، ما استحباب عقلی نداریم. شرع یک جایی میگه واجب، یه جایی میگه حرام، مستحب، مکروه. اگر یه چیزی آیه روایت داشت میگم واجبه یا میگم حرامه یا مستحبه. اگر یک چیزی رو با ادله عقلی ثابت کردیم، اینکه حاکم شرع باید فوراً حکم بدهد، عجله کنه، اینکه تو هیچ آیه و روایتی که نیامده، چون تو هیچ آیه و روایت نیامده استحباب نمیشه بگید. یا باید بگویید که خوبه که عجله کنند، یا صاحب جواهر به محقق کرکی گفت که وجوب، وجوبم غلطه، باید بگویید لازم است. پس یا باید بگیم که لازم است حاکم شهر عجله کند، یا باید بگوییم که چی؟ یحسنو، یحسنو نه یستحبو، نه یحسنو حسن عقلی، حسن نه خوبه که طور نمیگم، بگم شرعن مستحبه، نه اینو حق ندارم بگم، نه اون همون چیزی که قبلا از امام خمینی میگفت، کسی که نذر کرد نماز شب بخونه، با یه نماز شب و به نیت استحباب بخونه یا وجوب، فاستبقوا استحبابو داره، اما مصداق استبقوا این دیگه نه. آره خواهم، اولش این که لازم، ولی مرادم اینه که اگر به جای ینبغی و یستحب و بین این دوتا بخواییم قضاوت کنیم، همون ینبغی علامه حلی بهتر بود. یعنی مقصودم این بود، این که صاحب جواهر ینبغی رو گفته درست نیست، گفته یستحب و این اشتباس، همون ینبغی درسته. اینم که آخر بار گفت که بهتر اینه که بگوییم وجوب، نخیر وجوبم درست نیست، یلزم و درسته. بله بله، اونو که قبلا به قول ما رو زیرابش زده بودیم. اولا کلو ما حکمه درسته، نه کلما، کلما غلط، کلو ما حکمه به العقل حکمه، این اولا. ثانیا اینی که عقل حکم نداره، این که بگیم هرچرا عقل حکم کنه شرم حکم کنه، عقل که حکم نداره، عقل فقط کاشفه. این مثال رو چند بار زده بودم، گفتم عقل مثل چراغ ماشینه، شرع مثل موتور ماشینه. موتور ماشین موتورش هل میده ماشینا، اما چراغ هل نمیده دا، فقط میگه اینجا چاله است اونجا هم صافه، هر چه دوست داری برو. عقل چراغ ماشینه، یعنی هل میده یا نه؟ نه نمیده، فقط میگه این راه اونم چاه. حکم هل دادنه، هل دادن کار شرعه نه کار عقل، ولذا کل ما حکمه به العقل همش غلط. خواهگر که خواهگر اون باشه که پس شارع حاکم بوده نه عقل، پس عقل حکم نداره. عقل یک شف و ان حکم شر درسته، اما عقل حکم بکنه نه. اینجا نه، دخواه اینجا که گفتم آیه و روایتی نداریم، از کجا میگه عقل میگه این کار خوبه، اما کجا بگه که شرخ این خدا گفته اینا؟ یعنی عقل میگه من میفهمم که خدا گفته باید مبادرت کنه، نه اینجا چیزی نیست. خب بکنه، باش باید عمل کن. بله مقصود من این بود، اگر انشاءالله خواستید در آینده رساله بنویسید، تو رساله بنویسید یلزمو، ننویسید واجب است. یلزمو رو باید عمل کرد، اما یلزمو نه یجبو. اگر گفتید یجبو دارید به خدا نسبت میدید، این درست نیست. برای این مطلب اول، پس خب نه فوری چی گفت فاج ببه؟ میگفت که ضربه میگه فعل مازی نیست، گفت چرا؟ خب پس ثبت بلای تو علی ابن ابی طالب چه ربطی داره؟ خیلی خوب، حال بگذاریم، خیلی خوب بگذاریم، خب این مطلب اول. مطلب دوم، توی عبارت جواهر یک کلمه اینطوری بود، فرمود که بل فرض و قیام الحاکم مقام المدیون، حاکم جانشین خود مدیونه، مدیون به جن که مالشو برداره بده به طلبکارا، حاکم شرع مال رو برمیداره میده به طلبکارا. اینو اینجا صاب جواهر فرموده، یه دو صفحه بعدش هم صاب جواهر اینطوری فرموده ها، فرموده و کان ک وکیله، دو صفحه دیگه ها اینجا فرمود که حاکم شرع قائم مقام مدیونه، صفحه بعدی دو صفحه بعدی میگوید حاکم شرع وکیل مدیونه. این همین فقط همین کانه کوکیله، همین یه کلمه اینجوری است. ببینید یه بحثی هست که حاکم شرع وکیل مدیونه یا قائم مقام مدیونه، که این دوتا رو صاب جواهر هر دوتا رو گفته، یه جا گفته قائم مقام یه جا گفته وکیل، یا این که نه حاکم شرع ولی مدیونه نه وکیل مدیون یا قائم مقامش. این آقا که برشکست شد، حاکم شرع اموالشو برمیداره میده به طلبکارا، ولی چرا میده؟ از باب ولایتش یا از باب اینکه وکیل مهجوره یا قائم مقام؟ البته وکیلم اگر هست وکیل شرعی است نه وکیل. ببینید یه وکیل اینه که موکل کسی را وکیل بکند، یه وکیل اینه که نه اون اینو وکیل نکرد اصلا، بدش هم میاد ازش، ولی شرع اومده گفته این وکیل اجباری شما. مثلا میالا دادگاه های اینجوری هم دیگه، یه دادگاهی داریم دادگاهی عادی، یه دادگاهی داریم دادگاهی نظامی. دادگاه عادی این متهم خودش با یه وکیل بر خودش بگیره، اما دادگاه نظامی نه، خودش حق نداره، خود قاضی میاد میگه ایشون با یه وکیل شما باشه، هرچی بگه من اینو نمیخوام، میگه نه الا بلا بود همی وکیلته. یعنی یه وکیل های اختیاریه، یه وکیل های اجباریه. حالا اینجا میخوایم ببینیم که این حاکم شرع نسبت به موکل کدامشه. بین الان عرف دنیا ها، نه کشور خودمون، تمام دنیا ایران و غیر ایران نداره، اینجوریه که حاکم شرع حکم به هجر میدهد، بعد یه هیئتی را تعیین میکنه به عنوان هیئت تصفیه. یعنی حاکم شرع میاد میگه این آقا و اون آقا و اون آقا، اینها هیئت تصفیه، اینا بیان اموال مهجور رو بگیرن دستشون و حساب رو تصفیه کنند، حساب شرکت رو تصفیه کنند، به طلب کار بدن یا اون مهجور رو. این همه جای دنیا اینطوریه، نه اینکه خود حاکم شرع بیاد. اونی که ما تو شرع داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین شخصا خودشون این کارو میکردند، اموالو برمی‌داشتن تقسیم میکردن. ثمره این بحث تو اینجا ظاهر میشد، اینکه صاحب جواهر داره صریحا میگوید حاکم شرع وکیل مهجوره. اگر وکیل باشه، وکیل دیگه حق ندارد وکیل بگیره، وکیل نمیتونه وکیل بگیره. اگه حاکم شهر وکیل این آقاست، وکیل میتونه یکی دیگه رو وکیل خودش بکنه. یه وکیلی داریم، وکیل تام الاختیار، یه وکیلی داریم که مثلا فرض کنید یه خانومی یه وقت میگه که آقا شما وکیل من که عقد نکاح منو بخونی. یه وقت وکیل اینجوری است، میگه آقا شما وکیل من، هر مردی رو دوست داشتی شوهر من انتخاب بکن و بعد منم به ازدواج او در بیار. یه وقت میگه که نه، شما حق نداری هر مردی، این مرد خاص و خودم انتخاب کردم، شما فقط صیغه منو بخون. یعنی یه وقت وکیل اختیاراتش وسیعه، یه وقت محدوده. حالا اگر که به شما گفت که شما وکیل من که یه عقد منو بخونی، میشه شما خودتون نخونی، به یکی دیگه بگید یه عقدو بخون. وکیل وکیل بگیره جایزه یا جایز نیست؟ تو مثل نکاح قطعا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون شما وکیل بودی در عقد، وکیل مستقل که نیستید. اگر وکیل مستقل باشید و وکیل همه کاره باشید، وکیل میتونه وکیل بگیره، اما معمولا شما رو گفته فقط عقد بخون، اونم شخص شما باید بخونی و الا باید بگی که من نخوندم، نمیتونی به کس دیگه بگید. نه نداره، مگر اینکه اون تصریح کنه و الا جایز نیست. این عین همین نماز استیجاری ها، یکی پول میگیره نماز استیجاری بخونه، حالا میتونه خودش نخونه به یکی دیگه بده بخونه؟ این اگر همین معمولیه که گفت که این پول میدم شما نماز بخونی، حق نداری به کسی بدید، مگر اینکه تصریح کنید که من یا خودم میخونم یا وکیل میگیرم، به الا نمیشه. اگر کسی گفت حاکم شهر که وکیلهی که صاحب جواهر فرمود، اگه اینجوری باشه دا کل دنیا کارش اشتباهه، چون کل دنیا اینجوریه که قاضی خودش تصفیه نمی کند. قاضی که خودش میگه من 1000 تو کار دارم، من که نمیتونم بیام اموال اینا تقسیم کنم بین طلبکاراش. نباشه. بله الان تو دنیا همه جا اینجوریه که حاکم شهر هیئت تصفیه تعیین میکنه. هیئت تصفیه یعنی وکیل از طرف حاکم، حاکم هم میگه خودش وکیل باشه، وکیل از وکیل، به این جایز نیست. اما اگر که خیلی خوب همین اتفاقا مباشرن دیگه، نخیر حاکم فقط اینو تعیین میکنه، بعد دیگه حاکم هیچ کار است اینا تعیین میکنند. درستش اینه که بگوییم حاکم شهر نه قائم مقام مهجوره، نه حاکم شهر وکیله، حاکم شهر ولیه، حاکم شهر ولی مهجوره. یعنی حاکم شهر رو از باب ولایتش چجور صغیر مهجور بود، مجنون یا سفیه، اینا مهجورن دیگه، سفیه، مریض، نمیدونم صغیر. حاکم شهر نسبت به اینا نه قائم مقام نه وکیله، بلکه چیه؟ الحاکم ولی الممتنه، یا قاعده فقهیه ها، الحاکم ولی. اگر که حاکم شهر ولیه، اون موقع ولی میتونه وکیل بگیرد یا میتونه کسی را تعیین بکنه. خب این تا اینجا راجع به این فرمایش ثابت جواهر. خب حالا از اینجا به بعد بحث این میشه که حاکم شهر باید یک هیئت تصفیه را تعیین کنه، به خاطر اینکه خودش ولایت داشت نه وکالت، و این از باب همون قاعده الحاکم ولی یا دلیلش هم میشد. این هیئت تصفیه یعنی این 4-5 نفر رو تعیین میکنه که شماها بیاید این طلب و این بند خدا رو بدید و حساب کتابش رو صاف کنید. اولین مطلب حالا این میشه که خب خود این بندگان خدا اینه که قربت الله نمیان، اینا خرج و چیز دارن دیگه، خب خرج خود این هیئت تصفیه رو کی باید بده؟ یعنی اینا که حالا گفتیم این 3 نفر این 5 نفر بیاند اموال این بابا رو تقسیم کنن بین طلبکارا، خودشون هم خب یه چیزی میخوان دیگه. این حق و زحمه اینا رو انشاءالله فردا میگیم از کجا بیاد. سلام علیکم.